یاران همراه هم اکنون برنامه گلبرگ را میشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام. در کتاب نفاس الفنون آمده است که خیاطی به دزدی مشهور شد. خلیفه خواست او را تجربه نماید و بعد سیاستش کند. جامعی را آوردند که صورت شیر در آن نقش بود. شیران را شمرد، 500 شیر بود. خیاط را حاضر کردند و جامعه را به او دادند. چون دوخت 50 شیر کم آمده بود. خلیفه از او سؤال کرد. در جواب گفت: ای امیر، من یک مرد تنها بودم و شیران بسیار. هرچند آنها را جمع می کردم، اما باز هم پراکنده می شدند. شخصی در مسجدی با گیوه نماز می‌خواند. دزدی در کمین بود که گیوه او را بدزدد. چون از سلام نماز فارغ شد، دزد پیش آمد و با وی مصافحه کرد و گفت: نماز با گیوه درست نیست، دوباره بخوان که تو را نمازی نیست. گفت: اگر نماز ندارم، گیوه که دارم. پس دزد مایوس شد و از آنجا رفت. روزی علی ابن ابی طالب علیه السلام خواست داخل مسجد شود. به مردی فرمود: استر مرا نگه دار تا بیرون آیم. پس آن مرد لگام استر را گرفت و حضرت داخل مسجد شد. سپس آن مرد دهنه استر را بیرون کرد و برد بازار و به 2 درهم فروخت. چون آن حضرت بیرون آمد و 2 درهم می‌خواست به آن مرد بدهد، دید که دهنه را برده و فروخته. فرمود که به درستی که بنده محروم می‌کند خود را از رزق و روزی حلال به ترک صبر و بر آنچه مقدر شده زیاد نمی‌شود. Thank you. دزدی و خرسی به باغی آمدند و انگور می‌خوردند. صاحب باغ رسید. دزد را به درخت بست و چوب می‌زد. گفت ای مرد، چرا مرا می‌زنی و کاری به خرس نداری؟ گفت برای آنکه تو می‌خوری و می‌بری و اون می‌خورد و می‌رود.
در پناه حضرت حق بدرود.
دوستان گرامی، آنچه که شنیدید برنامه گلبرگ بود. همکنون برنامه همسفران را خواهید شنید.
بیا ای هموطن، تو کی وطن سازیم غریبی را؟ بیا تو کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را غریبی؟
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز؟ ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. خداوند مهربان را به نهایت سپاسگزاریم که این فرصت را نصیب ما گردان که در این لحظه‌ها در خدمت شما یاران همراه باشیم. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. خدمات فدرالی امنیت روسیه از اول سال جاری میلادی 17% افزایش سفر شهروندان خارجی به قلمرو روسیه را ثبت کرده است. بیشتر وقت در سال 2023 شهروندان کشورهای همسایه به قلمرو روسیه سفر کردند. از تاجیکستان و قزاقستان ورود آنها افزایش یافته است. در این باره سامانه سپوتنیک با استناد به اربکا می‌نویسد از همه بیش شهروندان ازبکستان به روسیه سفر کرده اند. در دوره از ژانویه تا مارس سال 2023 از اکثر کشورهای خارج دور فدراسیون روسیه چینی ها دیدن کردند. شماره سفرها از چین 4 از 10 6 برابر افزوده است. همین طریق گفته شده شماره سفرهای شهروندان خارجی به فدراسیون روسیه در دوره از ماه ژانویه تا مارس سال 2023 نسبت به همین دوره سال 2022 17.5% بیشتر شده است. کشورهای اروپایی باشد، اکثر وقت شهروندان استونیا و فنلاندیا به روسیه در دوره معین شده سفر کرده اند. از لاتویا، لیتوا و لهستان ورود شهروندان یک چند برابر افزوده است. گفته شده برای مقایسه در 3 ماه اول سال 2022 تقریبا 2.8 میلیون مهاجر و سیاحان به این کشور سفر کردند. اما هنوز در سال 2022 ورود شهروندان خارجی به قلمرو روسیه با محدودیت های کرونا ویروس محدود شده بود. پس از بیکار کردن محدودیت ها وضعیت تغییر یافته، شماره وارد شوندگان به قلمرو روسیه افزایش یافته است. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. والنتینا کازاکوا، سردار سر ریاست مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه گفته که قریب 800 هزار شهروندان خارجی از حق ورود به قلمرو روسیه با سببهای گوناگون محروم می باشند. سامانه سپوتنیک در این رابطه می نویسد ورود شهروندان خارجی به قلمرو روسیه با قرارهای وزارت امور داخلی، خدمات فدرالی امنیت، وزارت عدلیه، خدمات فدرالی اجرای جزای روسیه معن می شود. سردار سر ریاست مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه ضمن همایش بین‌المللی حقوقی سنت پیتربورگ گفت که حالا نزدیک 800 هزار اتباع خارجی برای ورود به کشور محدودیت دارند. کازاکوا گفته که تصمیم درباره رد ورود اساساً از جانب وزارت کارهای داخلی قبول می شود، ولی در این روند وزارت عدلیه و دیگر اداره ها نیز حق تصمیم گیری دارند. به اطلاع منبع، خدمات فدرالی اجرای جزای روسیه ورود نزدیک به 98 هزار، خدمات فدرالی امنیت نزدیک 89 هزار خارجی را اجازت نمی دهند. علاوه بر این نزدیک 35 هزار نفر شهروندان خارجی از جانب راسپاتریب نظار و اگنتی فدرالی طبی و بیولوژی و از جانب خدمات فدرالی گمرک و راسفین مانیتورینگ نزدیک 12 هزار ممنوع الورود شده اند. وزارت کارهای داخلی روسیه باشد ورود قریب 70% یا 548 هزار شهروند خارجی را بسته است، میگوید کازاکوا. باید گفت در روسیه عادتاً برای نقض قانونگذاری کشور شهروندان خارجی به فهرست افراد ممنوع الورود وارد کرده می شوند. در همین حال شماره مهاجران اخراج شده از فدراسیون روسیه در سال گذشته یعنی سال 2022 تقریبا 3 برابر افزوده است. در مجموع با اطلاع مقامات روسیه سال گذشته میلادی یعنی سال 2022 قریب 3.5 میلیون مهاجر کاری برای کار به این کشور سفر کردند که در نسبت به سال قبلی یعنی سال 2021 به اندازه 3.1 بیشتر می باشد. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسانهای واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پیلوس 98-935-875-6735 و یا از طریق پشت الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. در سال گذشته میلادی انیخترش سال 2022 نسبت شهروندان خارجی 4200 پرونده جنایی باز شده است که نشاندهنده نسبت به سال 2021 تقریبا 3 برابر زیاد بوده است. تعداد پرونده های جنایی علیه مهاجران در قلمرو روسیه برای رساندن آسیب وزنین به سلامتی 5 برابر افزایش یافته است. در این باره رئیس کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریکین خبر داده است و گفته او در سال گذشته میلادی 893 پرونده برای کشتار باز شده است که نسبت به سال 2021 5 مراتبه بیشتر است. رئیس کمیته تفتیشات روسیه افزود که در سال 2022 در مجموع 4 از 10 2000 پرونده جنایی باز شده است که نسبت به سال 2021 3 برابر بیشتر است. باستریکین همچنین گفته که موارد مقاومت با تقاضای ماموران انتظامی و حمله به ماموران انتظامی در میان مهاجران بیشتر شده است. بنابر گفته رئیس کمیته تفتیشات روسیه با اشتراک مهاجران اکثر وقت زد و خوردهای عموی صورت می‌گیرد که باعث واکنش سریع می‌گردد. اکثر این عملهای جنایی از جانب مهمانان از کشورهای آسیای مرکزی صادر می‌شود. وی گفته که شهروندان سالخورده و به حفاظت اکثر وقت قربانی جنایت‌های مهاجران در قلمرو روسیه می‌شوند. قبلا در مسکو چند نفر از کشورهای آسیای مرکزی هنگام برانگیختن نزاع و زنازنی در پایتخت دستگیر شده بودند. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، آنها عملهای غیرقانونی خود را نوار برداری کرده در شبکه‌های اجتماعی پهن کرده اند و همین طریق دغلانه ویران کردن ترتیبات جمعیتی را نمایش دادند. همزمان با حمله‌های پیشکی تحریزی شده نابالغان جلب کرده می شوند. برای زد و خوردهای عموی جایهای جمعیتی شهر انتخاب کرده می شوند. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران با پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار. جهان در دو جهان بی
دوستانی شنونده، از شما دعوت میکنیم آسیای مرکزی در هفته را بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کار از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، در تحلیل برنامه به روابط دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان پرداخته می شود. جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم فشارهای آمریکا و متحدانش از جمله تحریم‌های اقتصادی، همواره به منظور سازندگی در کشورهای مسلمان، همسایه و دوست تلاش کرده است. از جمله سازندگی های ایران می توان به کمک های تهران به دولت دوشنبه و مردم تاجیکستان اشاره کرد. سازندگی های ایران در این کشور فارسی زبان در شرایط محقق شده است که برخی از مداخلات خارجی روابط دو کشور برادر مسلمان را در چنین مرحله با توقف روبرو ساختند. این در حالی است که ایران یکی از نخستین کشورهای جهان است که استقلالیت جمهوری تاجیکستان را به رسمیت شناخت و پس از آن نیز در جریان جنگ داخلی تاجیکستان در فاصله سالهای 1992 تا سال 1997 میلادی تلاش‌های فراوانی را برای میانجیگری و پایان دادن به درگیری ها انجام داد که با برگزاری مذاکرات صلح دولت تاجیکستان و مخالفان منجر شد. در حقیقت پس از فراز و نشیب های فراوان، سرانجام نمونه دیگری از همکاری های مشترک و سازنده ایران و تاجیکستان در آستانه بهره برداری قرار گرفت. در همین ارتباط وزارت حمل و نقل تاجیکستان اعلان کرد کار تکمیلی تونل استقلال که بخش مرکزی تاجیکستان را به شمال این کشور پیوست می کند قبل از روز جشن استقلالیت تکمیل می شود. استقلالیت جمهوری تاجیکستان از اتحاد جماهیر شوروی 32 سال پیش در سال 1991 میلادی اعلام شده است. ساخت تونل استقلال در سال 2003 میلادی و در پی امضای توافقنامه میان مقامات ایرانی و تاجیک آغاز شده بود. تردید نیست که طرح‌های سازندگی ایران در تاجیکستان برای دولت و مردم مسلمان این کشور آسیای مرکزی از اهمیت زیاد برخوردار بوده است. در واقع ایران سخت‌ترین و غیر ممکن‌ترین طرح‌های اقتصادی را در تاجیکستان اجرایی کرده است. با وجود جامعه اندیشمندان و روشنفکران تاجیکستان دیگر نیاز به یادآوری بسیاری از واقعیت‌ها از همکاری های ایران با دولت و مردم تاجیکستان نیست. با وجود این باید گفت ایران نقش مؤثری در تحقق و اجرای برنامه های زیرساخت های تاجیکستان از جمله ساخت تأسیسات زیربنایی نظیر تونل استراتژیکی استقلال، سد و نیروگاه برقی آبی سنگ توده دو، ساخت بیمارستان ابن سینا در این کشور فارسی زبان آسیای مرکزی ایفا کرده است. در عین حال باید گفت در طول 3 دهه گذشته علاوه بر مشارکت در امضای توافقنامه صلح تاجیکستان، ایران با ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی از طریق هلال احمر، امدادرسانی به خانواده‌های کم بضاعت و بسرپرست توسط کمیته امداد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، ایجاد مراکز ورزشی، ترمیم بناهای تاریخی، آموزش جوانان تاجیک در مراکز دانشگاهی، کمک به مراکز علمی و دانشگاهی تاجیکستان، تأسیس و تجهیز 10 مرکز آموزش فنی حرفه‌ای در سطح این کشور و صدها نمونه دیگر از سازندگی از این دست توسط ایران در کشور فارسی زبان تاجیکستان حکایت دارد. تمام طرح‌های اجرا شده ایران در تاجیکستان همگی از حضور مثبت تهران در این کشور آسیای مرکزی محسوب می شود. با وجود این در برخی از دوران روابط 32 ساله تهران و دوشنبه مناسبات دو کشور فارسی زبان به دلیل تنگ نظری های برخی دشمنان گسترش روابط ایران و تاجیکستان دچار سویزن های شده است. اما برغم برخی فراز و نشیب های تکراری در روابط تهران و دوشنبه در بیش از 3 دهه گذشته برخی کارشناسان تخریب دائمی روابط تهران و دوشنبه را غیر ممکن قلمداد کردند. در همین ارتباط سیف الله سفر و کارشناس سیاسی تاجیکستان معتقد است محبتی که مردم تاجیکستان با مردم ایران دارند قابل توصیف نیست. این کارشناس تاجیک در عین حال با بیان اینکه ایران و تاجیکستان برادر محسوب می شوند تأکید کرد. تاجیک ها با بهبود روابط تهران و دوشنبه در آینده امیدوارند و در مقابل سیاست های کریمانه جمهوری اسلامی ایران محبتی که مردم تاجیکستان با مردم ایران دارند قابل وصف نیست. بدون شک تونل استقلال تاجیکستان از اهمیت زیاد برای دولت دوشنبه برخوردار است و یک سند دیگری از سازندگی های متخصصان ایرانی در کشور برادر و مسلمان یعنی ایران و تاجیکستان قلمداد می شود. با توجه به برقراری ارتباط شمال و مرکز تاجیکستان توسط این تونل طولانی، اهمیت تونل استقلال بیش از پیش مشخص می شود. تونل 5 کیلومتری استقلال از زیرگذرگاه بلند کوه انزاب در 90 کیلومتری شمال شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان در مسیر بزرگراه دوشنبه خوجند عبور میکند. مقرر شده است که تونل استقلال تاجیکستان 9 سپتامبر همزمان با 32 سالگرد استقلالیت این کشور تکمیل شده و به بهره برداری برسد. این تونل طولانی ساخت متخصصان ایرانی است و با فناوری های بومی ایران در تاجیکستان راه اندازی شده است. روابط روبه گسترش ایران و تاجیکستان با قوت ادامه خواهد یافت. در دیدار سید ابراهیم رئیسی و امام علی رحمان در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی اکا، رئیسان جمهور بر تأکید گسترش روابط ایران و تاجیکستان تأکید کردند. دکتر رئیسی در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از تجدید دیدار با رئیس جمهور تاجیکستان پس از اجلاس شنخه گفت: اولین سفر خارجی من به عنوان رئیس جمهور ایران به تاجیکستان بود و این سفر منشأ تحول در روابط دو کشور شد. سید ابراهیم رئیسی با اشاره به دیدار با همتای تاجیکستانی خود در شهر دوشنبه و در حاشیه اجلاس شنخه گفت: آن دیدار بسیار ارزشمند و تأثیرگذار بود و سبب شد تفاوت‌های معنادار در سطح روابط ایجاد شود و این افزایش سطح روابط دو کشور به نفع منطقه خواهد بود. آیت الله رئیسی افزود: روابط بسیار خوب ایران و تاجیکستان در زمینه‌های تجاری، فرهنگی و اقتصادی با قوت ادامه خواهد یافت. رئیس جمهور تاجیکستان نیز در این دیدار از قبول دعوت خود از سوی رئیس جمهور ایران برای حضور در 21 نشست سران سازمان شنخه که بر ریاست کشور تاجیکستان برگزار شد و نیز از این بابت که آیت الله رئیسی در اولین سفر خارجی خود به کشور همزبان تاجیکستان سفر کرده است قدردانی و تشکر کرد. امام علی رحمان در آغاز دیدار خصوصی خود با رئیسی اظهار داشت: من از شرکت فعال جناب عالی در اجلاس سران سازمان همکاری شنخه و نشست مشترک این سازمان با پیمان امنیت دست جمعی تشکر میکنم. امیدوارم این سفر سبب ایجاد فصل جدید در روابط دو کشور شود. رئیسی نیز از آن که نخستین سفر رسمی خارجی خود را به کشور همدین، همفرهنگ و همزبان انجام میدهد ابراز خوشحالی کرد. امام علی رحمان با اشاره به سوابق همکاری ها و طرح‌های مشترک اجرا شده از سوی متخصصان ایرانی در تاجیکستان اظهار داشت: دوستی و محبتی که بین مردم و دولت دو کشور وجود دارد زمینه بسیار مناسب برای ارتقای سطح همکاری‌ها و روابط دو کشور است. در همین ارتباط قاسم شاه بیگ محمد کارشناس مسائل منطقه معتقد است در منظومه روابط ایران و کشورهای حوزه آسیا مرکزی روابط ایران و تاجیکستان همواره از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. این اهمیت از دو واقعیت پایدار ناشی می شود. با گفته این کارشناس برجسته تاجیک، نخست اینکه میان ایرانیان و تاجیکان پیوندهای دیرینه فرهنگی و دینی و زبانی وجود دارد و این پیوندها در فراز و فرود تغییرات گیاپولیتیکی منطقه هیچگاه از میان نرفته است. واقعیت دوم هم در عرصه سیاسی تاجیکستان نمود دارد. به همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان تاجیک تأکید میکنند تخریب دائمی روابط تهران و دوشنبه غیر ممکن است. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه‌های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
همراهانی گرامی، هم اکنون تکرار راه روشن را خواهید شنید. روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکه ای کنم باز. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستانی گرامی. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم با قسمت دیگر از برنامه راهی روشن در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه با ما همراه میمانید. پندها و حکمت های نهج البلاغه، حکمت شماره 57، قناعت ثروت است که از میان نمی رود. امام علی علیه السلام در حکمت کوتاه 57 به اهمیت قناعت اشاره کرده و می فرماید قناعت مال است که هرگز تمام نمی شود. قناعت از فضایل اخلاقی به معنای اکتفا کردن به اندک و در مقابل زیادخواهی است. انسان قانع به حد اقل ضروریات زندگی می سازد و از حرام و آلودگی ها دوری می کند و حتی از کارهایی که فکر و وقتش را پیوسته به خود مشغول می دارد پرهیز می کند. از همین رو گفته می شود قناعت ثروت پایان ناپذیر است که انسان را از تمام ثروت های دنیا به نیاز می سازد. انسان قانع همواره با عزت و آبرو زندگی می کند و دست نیاز و سوی دیگران دراز نمی کند و عمر خود را در مسیر تشریفات و تجملات برباد نمی دهد. امام علی علیه السلام در گفتار حکیمانه دیگر فرموده اند من در جستجوی توانگری برآمدم ولی آن را جز در قناعت نیافتم، زیرا حرص غالب توانگران را راحت نمی گذارد. بنابراین قناعت پیشه کنید تا غنی شوید. یارانی همراه، شما برنامه راه روشن رو میشنوید از رادیو تاجیکی صدای خراسان. این برنامه جمعه صبح ها از این رادیو پخش میشود و تکراری برنامه یک شنبه شب ها دوباره به سمع شما رسانده میشود. شما میتوانید در این روزها برنامه راه روشن رو با گوش کنید. آنچه مسلم است قناعت در شماری الطاف و نعمتهای خاص خداوند در حق بندگان مومین و شمار می آید که در سایه آن به حیات طیبه و سعادت ابدی دست یابند. از آلودگی ها و نارسایی های این دنیای گذرا رهایی یابند. چنانه که امام علی علیه السلام نیز می فرماید هرگاه خداوند خیر را برای بنده خیش اراده نماید، میان روی حسن تدبیر در معاش و قناعت را بر دل وی الهام میکند. جالب این که انسان قانع به طور معمول جزء شکرگزارترین مردم محسوب میشود، به گونه ای که در روایات اسلامی شاکرترین مردم به پیشگاه الهی قانع‌ترین آنان نسبت به نعمت‌های خداوند معرفی شده و در مقابل ناسپاس‌ترین مردم حریص‌ترین آنان بیان شده است. یارانی همراه، همچنان برنامه راه روشن ادامه دارد. از شما دعوت میکنیم در این لحظه به سخنان کارشناس برنامه گوش بدهید.
خب از خونم که قناعت به معنای راضی بودن به اون چی که انسان داره، بیمیان قناعت آن چی که داره به اون خوشنود باشه، اینش میان قناعت. حالا چند باشه یا زیادم فرق نمی کنه، خرسند بودن به آن چی که داره. آیا این در امور معنویست؟ نه خیر، در امور مادیست. به عبارت دیگه آنچه که مربوط به دنیاست اون باید انسان به اونچه که داره خرسند باشه، اونچه که مربوط به آخرته چی؟ نه دیگه، نباید به هیچ وجه خرسند باشه، باید هرچه داره در صدد بالاترش باشه. در معنویات مثلا بگی من خب مدرک دکترا گرفتم دیگه، خب دیگه بسته دیگه، نه خیر، باید بری بالاتر. بگی من نمازامشو میخونم دیگه، نه باید حتما با جماعت بخونم. من اهل نماز جماعت هم دیگه، نه باید نماز جماعت رو با همه آدابش بکنم، باید نافله ها رو هم بخونم. من نافله ها رو میخونم، حتما باید نافله شب رو هم. همینطور هی باید انسان خودش بکشه بالا در امور معنوی. پس قناعت در چیه؟ در مادیات. آنچه که انسان داره به اون خوشنود باشه، حالا خونه باشه، زندگی باشه، نمیدونم هر چی که داره، اینش میشه قناعت. این قناعت ثروتی است که تمام نشدنی است، این تمام شدنی نیست. از جهتش اینه که انسان در هر حالی که باشه راضیه، برعکس ثروت که انسان در هر حالی باشه احساس فقر میکنه. اگر میلیاردر هم باشه چیه؟ احساس فقر میکنه، بازم فقیره. در حالی که قانع اگر فقیر همشه باشه چیه؟ احساس فقر نمیکنه، چون میگه من اون چی ماستم دارم دیگه، برای چی نیاز ندارم به چیزی. اون که فرض بفرمایید مثلا ماهی حالا نمیم چند میلیون درآمد داره یا روزی چند میلیون درآمد داره، اون باز هی هرس میزنه، راضی نیست و مرتب اون بالا دستیش نگاه میکنه یا خودش در خودش مرتب احساس فقر رو نیاز میکنه. پس اگر انسان قانع نبود هر چه داشته باشد فقیر است، اگر قانع بود هر چه داشته باشد غنی است. این فرمایش حضرت که مطلبش روشن. حضرت مالش منظورش دنیاست. حضرت می فرماید که قناعت ثروتی است که تمام نشدنی است. اینا داشته باشید نفد معنای از بین رفتن هست. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق در قرآن داریم دیگه. القناعت مال لا ینفد. لا ینفد یعنی تموم نمیشه. ما عندکم ینفد، آنچه پیش شماست تموم میشه. و ما عند الله باق. ینفد نقطه مقابل چیه؟ باق. خب پس قناعت دارایی است که هرگز تموم نمیشه. هر دارایی شما خرجش کنید تموم میشه. قناعت هر چی خرجش کنید بازم تموم نمیشه. تموم شدنی نیست. بله عرض کردم که اصولا دار داشتن و نداشتن ماده و دنیا در دنیا معنا داره. در آخرت بین فلانی ثروت داره یا ثروت نداره یعنی چه؟ ثروتی وجود نداره اونجا. آنچه که هست در دنیاست. مگه شما ثروت رو توسعه بدید؟ بگید ایمان هم ثروت، علم هم ثروت، نماز شب هم ثروت. اگه اینجوری بگید خوب نداره. اما علالقا نه، فرق به این معنی که ما در دنیا صحبت میکنیم اونجا اصلا معنا نداره. اما فرق به این معنی که بگیم که انسان ضعف داشته باشه، کم داشته باشه، خب بله. ولی معمولا فرق که در نقطه مقابل ثروت گفته میشه جای معنا داره که ثروت باشد، یعنی عدم و ملکه.
البته این نکته نیز حائز اهمیت است که سرچشمه بسیار از نارضایتی های مردم و شکایت آنها از وضع زندگی، کمبودها و فقر نیست، بلکه گاه با وجود دارایی های انبوه باز ناله و فریاد میکنند. عامل اصلی این عمل توقعات بیجا و نداشتن قناعت است، در حالی که اگر کسی به مقدار نیازش قانع باشد آرامش در جامعه حاکم فرما می شود. بسیار از پرونده های جنایی و تجاوز بر اموال برچیده خواهد شد. ابن ابی الحدید ادیب و شارح نهج البلاغه در ذیل این حکمت امام علی علیه السلام گفتاری زیبای از سقراط نقل می کند که مرد او را در حال خوردن بعض از سبزی های بیابانی دید و او گفت اگر در خدمت پادشاه بودی نیاز بر خوردن این چنین غذای نامرغوب نداشتی. سقراط گفت اگر تو نیز این گونه غذا را می‌خوردی نیازمندی نوکری پادشاه نبودی. خب دوستان گرامی، در همین جا وقتی جدا شده برنامه راهی روشن به پایان میرسد. امیدوارم که اندک پندی هم باشد از این برنامه گرفته باشیم و برنامه ما مثل برنامه همیشه مرو توجه شما قرار بگیرد. همه شما را به خدای یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
از چشم دنیا خون میباره، فریاد حل ناصر اومد، گوش فلک طاقت نداره، صحرا سراسر لاله زاره، دشت شقایق داغ داره، هر برگ از این گلهای پرپر جسم شهیدی بی مزاره، جسم شهیدی بی مزاره، بارون 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 میباره، از چشم دنیا خون میباره. قتل شرف خنجر نمیخواد، عاشق کشی لشگر نمیخواد، ای بی مروت کشتن ته، مردای جنگ آور نمیخواد،
بارون 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 میباره، از چشم
در ماتم سردار بی سر، دل بی قرار بی قرار،
دوستانی شنونده. کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان نزدیک می شویم. در این لحظه ایرانی امروز را می شنوید.
ایران امروز.
عرض سلام و احترام خدمت شما دوستان عزیز و مهربان. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه ایرانی امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. ابر شرکت های دانش بنیان با فروش سالیانه بیش از 2000 تولید ناخالص ملی، شرکت های رتبه جم با نرخ رشد پایین تقسیم شدند. بر اساس پایش رشد سالیانه، شرکت های امتیازاتی فناورانه و اقتصاد شامل رشد اشتغال تخصصی، نرخ رشد فروش دانش بنیان و میزان جذب سرمایه لحاظ می شود و مهلت حضور شرکت ها در وضعیت نوپا حد اکثر تا 5 سال خواهد بود. نظام جدید حمایت از شرکت های دانش بنیان، حمایت بر اساس فروش و صادرات معاونت توسعه شرکت های دانش بنیان معاونت علمی فناوری و اقتصادی دانش بنیان رئیس جمهوری جزئیات نظام جدید حمایت از شرکت های دانش بنیان را تشریح کرد و گفت شرکت ها با انجام برخی از اقدامات نظیر فروش دانش بنیان، صادرات و ایجاد اشتغال تخصصی، حضور در بازار سرمایه، فعالیت در مناطق محروم اعتبار حمایت را کسب خواهند کرد. اعتبار کسب شده توسط شرکت ها قابل ذخیره و انتقال در سالهای بعد حد اکثر 3 سال از زمان کسب خواهد بود. ضریب مصرف هر یک از حمایت ها از اعتبار حمایت متفاوت خواهد بود. مثلا ضریب مصرف برای تسهیلات با نرخ بانکی که برای تسهیلات قرض الحسنه 3 سال خواهد بود و مزایای نظام حمایت یک پارچه از دانش بنیان را یک پارچه سازی و شفاف سازی کلیه حمایت ها، اعطای حمایت ها متناسب با ظرفیت و نیازمندی هر شرکت در اختیار شرکت و انتخاب حمایت از سبد حمایت مناسب با نیاز واقعی خود عنوان کرد. امتیازات جدید برای دانش بنیان ها از معافیت مالیاتی و حق بیمه تا معافیت گمرکی معاونت توسعه شرکت های دانش بنیان معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری حمایت از شرکت های دانش بنیان نوپای فناوری و نوآوری را معافیت مالیاتی استقرار و پروانه بهره برداری تسهیلات نظام وظیفه تخصصی معافیت حق بیمه و بیمه قراردادی معافیت گمرکی و حمایت های صندوق نوآوری اعلان کردند. شنوندگان ارجمند به پایان وقت برنامه ایران امروز رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
خب دوستان شنونده و همراهانی همیشگی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا برنامه‌های شامگاهی این رادیو به پایان می‌رسد. تشکر می‌کنیم از شما که وقت گذاشتید برنامه‌های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا